ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 30 دقیقه پیش رو همراه من هستید. دبیر کل سازمان ملل با انتشار ویدئویی فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. همزمان با شروع سفرهای نوروزی، مصرف بنزین در ایران به 140 میلیون لیتر در روز رسید. به رغم اعتراض نماینده‌های کارگران، شورای عالی کار حداقل حقوق را تنها 35% افزایش داد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار ویدئویی فرارسیدن نوروز را تبریک گفت.
Nowruz is a celebration of new beginnings, the start of a new year.
آقای گوترش با اشاره به اینکه نوروز صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی را که هدف‌ها و ارزش‌های سازمان ملل هستند، تقویت می‌کند، گفت: بیایید همه با هم با روحیه نوروزی هدایت شویم و اختلاف‌ها را حل و از هم حمایت کنیم. آقای گوترش در پایان پیام ویدئویی خود آرزو کرد نوروز برای همه صلح، آرامش، سلامتی و شادی به همراه داشته باشد. اما در همین حال و همزمان با شروع سفرهای نوروزی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند یعنی دو روز پیش از آغاز سال نو خبر داد. به گفته جعفر سالانی رسب، این عدد در مدت مشابه سال پیش 137 میلیون لیتر بوده. پیش از او هم فضل الله اکبری، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش بینی کرده بود که مصرف بنزین در نوروز امسال به 150 میلیون لیتر برسد که رکورد جدیدی است. آقای سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده. وزارت نفت اما تا کنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی ایران از دیگر کشورها وارد می‌شود. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سولت مرتضوی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش پیدا می‌کنه و با مزایا به حدود 11 میلیون تومان میرسه. ساعتی پیش از اون هم خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرده بود که نماینده‌های کارگری با مخالفت شدید با این تصمیم نشست شورای عالی کار رو ترک کردند و حاضر به امضای مصوبه هم نشدند. نمایندگان کارگران ایران در روزهای اخیر در کارزارهای اینترنتی خواهان تعیین دست کم 15 میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق بودند. مطابق قانون کار، افزایش حداقل دستمزد نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد. این در حالی است که آخرین نرخ تورم در ایران که از طرف مراجع رسمی اعلام شده بیش از 42% بوده است. در پیوند با همین موضوع، معاون عمرانی فرمانداری تهران هم از تایید مصوبه شورای شهر تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی با آغاز سال 1403 خبر داد. به گفته سعید بشیری، بلیت مترو در پایتخت 28%، بلیت اتوبوس در تهران 26% و کرایه تاکسی هم در پایتخت 45% افزایش پیدا می‌کنه. هفته گذشته و پس از تصویب افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، جعفر تشکر هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، میزان افزایش بهای بلیت اتوبوس تندرو در تهران رو 21% و اتوبوس عادی رو 30% اعلام کرده بود. این افزایش قیمت‌ها در حالی به اجرا گذاشته میشه که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال جدید، کارمندها و بازنشسته‌ها تنها 20% اضافه حقوق دریافت خواهند کرد و بر حقوق اونها اضافه میشه. و اما وکیلان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در نامه‌ای به دادگاه اعلام کردند که او نمی‌تواند مبلغ 454 میلیون دلار تعیین شده برای ارائه به دادگاه رو که برای آغاز فرایند تجدید نظر در پرونده اتهام کلاهبرداری او ضروری فراهم کنه و خواستن این مبلغ به 100 میلیون دلار کاهش پیدا کنه. سعید جعفری گزارش میده.
وکلای دونالد ترامپ اعلام کردند موکلشان هنوز نتوانسته مبلغ 454 میلیون دلار جریمه و یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای شروع درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم صادر شده در پرونده کلاهبرداری ضروری است فراهم کند. حکم دادگاه نیویورک در پرونده کلاهبرداری که روز 27 بهمن ماه صادر شده بود تأکید دارد که رئیس جمهور پیشین آمریکا با اغراق و دستکاری در ارزش مستقلات خود کلاهبرداری کرده است. آقای ترامپ برای شروع روند درخواست تجدید نظر در این حکم ابتدا باید مبلغ جریمه و یا ضمانت مالی معادل آن را به مراجع قضایی ایالت نیویورک تحویل دهد. در غیر این صورت ایالت نیویورک بر اساس حکم قاضی میتواند اموال و مستقلات او را ضبط کند. وکلای آقای ترامپ در مدارکی که به دادگاه ارائه کردند مدعی شدند که مبلغ تعیین شده بیش از اندازه است و موکلشان برای فراهم کردن این ضمانت مالی از طریق 4 مؤسسه واسطه به 30 شرکت تأمین کننده ضمانت مالی مراجعه کرده، اما در نهایت هیچ کدام حاضر نشدند چنین مبلغی را ارائه دهند. هر شرکت ضمانت مالی که مبلغ مورد نظر مراجع قضایی را در اختیار آقای ترامپ قرار دهد، در صورت شکست تقاضای تجدید نظر او میتواند اموال ترامپ را تصاحب کند. وکلای آقای ترامپ در مدارک خود نامه مدیران یکی از این شرکت‌ها را ضمیمه کردند. در این نامه گری جیلتی از مدیران ارشد مؤسسه واسطه امور بیمه و ضمانت مالی لوتون می‌نویسد:
تحت شرایط فعلی ارائه ضمانت مالی به مبلغ 454 میلیون دلار ناممکن است. اکثر شرکت‌هایی که ضمانت مالی ارائه می‌دهند، حاضر نیستند رقمی بالاتر از 100 میلیون دلار را تضمین کنند و به عنوان ضامن استقراض فقط پول نقد و یا اوراق قرضه بهادار و تضمین شده قبول می‌کنند و نه مستقلات.
وکلای آقای ترامپ از دادگاه خواستند که این مبلغ را به 100 میلیون دلار کاهش دهند. بر اساس حکم دادستان کل نیویورک، ترامپ به اتهام اغراق و دستکاری در ارزش واقعی مستقلات خود که با هدف دریافت وام و خدمات بیمه ترجیحی انجام شده متهم شناخته و به کلاهبرداری محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین آمریکا البته تمام این اتهامات را رد کرده و مدعی است که درگیر پرونده سازی های سیاسی شده که از سوی دموکرات ها هدایت می شود. ترامپ که حالا همه رقبای درون حزبی خود را کنار زده و نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، درگیر 4 پرونده کیفری است و باید در دادگاه از خود در مقابل این اتهامات دفاع کند.
گزارشی بود درباره درخواست وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده برای کاهش مبلغ تعیین شده که باید به دادگاه ارائه بشه برای ادامه فرایند بررسی اتهام‌های او. اما کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با آرزوی رفاه و شادی برای مردم ایران آرزو کرده که در سال جدید جنبش زن زندگی آزادی به ثمر بنشینه و زندانی‌های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن و اختناق و سانسور هم پایان یابه. کیانوش فرید گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شادباش و بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوروز 1403. کانون نویسندگان ایران در روز دوشنبه 28 اسفند ماه با انتشار یک بیانیه به مناسبت آمدن بهار و رسیدن نوروز و امید به تغییر آرزو کرده است که دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی به ثمر بنشیند و در سال پیش رو درهای زندان به روی زندانیان سیاسی و عقیدتی گشوده شود و بساط سانسور در هر شکل و اندازه به فنا رود و آزادی چنان درختی در بهار بشکفد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران ضمن اشاره به سانسور، سرکوب و تحمیل فقر و اختناق آمده است، در حالی که حکومت سخت مشغول انتقام گرفتن از جنبش زن زندگی آزادی است و در این راه از هیچ سرکوبی فروگذار نکرده است، جوانان و زنان حق طلب و آزادی خواه با پس زدن عملی اجبارهای حکومتی به چهره شهرها رنگی تازه و جلایی نو بخشیدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران.
ببینید، به هر حال به کهن بودن این جشن و این که این جشن چه همبستگی میتونه بین مردم ایران به وجود آورده باشه در درازای تاریخ و به هر حال یک جشن ملی است که کاملا دور از مذهبه، ولی اشاره هم به رویدادهای سیاسی کرده و این رو من باید به شما بگم که امسال واقعا من بوی بهار و بوی نوروز رو آنچنان که همیشه بوده نمی بویم و نمی شنوم، برای اینکه مردم در یک تنگناهای عجیب غریبی گرفتار شدند که این تنگناها زندگی رو بر اونها بسیار بسیار دشوار کرده.
در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت نویسندگان و هنرمندان که مخالف سرسخت سانسور و مدافع آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بودند اشاره شده است. گیتی پورفاضل:
آرزو میکنم که یک روزی در کشور من آزادی اندیشه و گفتار وجود داشته باشه و اون چه که در ذهن انسانهای فرهیخته میگذره اون رو بتونن بنویسند و کسی اون رو سانسور نکنه. ما الان با یک سانسور بسیار وحشتناکی در داخل ایران روبرو هستیم که متاسفانه اجازه نمیدن که نوشته های ما منتشر بشه. ما فقط در فضای مجازی مقداری می نویسیم. البته کسانی هستند که می توانند نوشته های خودشون رو منتشر بکنند، ولی اونها هم گرفتار سانسور هستند و بیگمان بعضی از قسمت های نوشته هاشون رو سانسور کردن.
در پایان از خانم پورفاضل پرسیدم حالا او چه آرزویی دارد برای مردم ایران.
آرزو میکنم یه روزی مردم من با همه وجودشون و احساس زیبایی که نسبت به نوروز دارن اونو برگزار کنم. واقعا نمیتونم. شما تو ایران نیستید، نمیدونید که مردم چقدر سرخورده شدن، چقدر بهشون سخت میگذره از هر نظر.
اعضای کانون نویسندگان ایرانیز در پایان بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه نوروز نه فقط جشن تغییر فصل و سال، که جلوه‌ای دیگر از همراهی و همدلی مردم در جشنی عمومی مقابل دکانداران عزا و گریه است، آرزو کردند در سال نو رفاه بر سفره‌های مردم و شادی مدام بر قلب‌هایشان بنشیند و درخت آزادی گسترده شود.
گزارشی بود درباره بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز و سال 1403 با آرزوی اینکه در آنچنان که در این بیانیه اومده اختناق و سانسور در ایران پایان پیدا بکنه و زندانی‌های سیاسی و عقیدتی هم آزاد بشن. همچنین شما صدای گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران رو هم شنیدید که آرزوی بهروزی برای مردم ایران و روشنایی کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما باز هم خبری از نوروز. سازمان هواشناسی ایران امروز سه‌شنبه برای 5 استان هشدار قرمز اعلام کرد. خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری استان‌هایی هستند که سطح هشدار در اونها قرمز شده و احتمال بالا اومدن سطح آب و جاری شدن سیلاب هم در این مناطق افزایش پیدا کرده. آتش نشانی قزوین هم از صدور هشدار قرمز برای این استان خبر داده. بعد از ظهر سه‌شنبه امروز با آغاز بارش شدید باران در چند استان ایران از جمله مازندران هشدار نارنجی اعلام شد. در دست کم 20 استان دیگر ایران هم بارش باران‌های بهاری و سیلاسا پیش بینی شده. پلیس راهور هم به مردم توصیه کرده که نکات ایمنی رو رعایت کنن و روز اول فروردین به هیچ عنوان به سفر نرن. همین دو هفته پیش بود که جاری شدن سیل در شماری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان ایران خسارت‌های فراوانی بر جا گذاشت. اما ایران و دیگر کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن مثل افغانستان در طول دهه ها موجهای متعدد مهاجرت رو شاهد بودن به دلایل جنگ، محرومیت و غیره. این دو کشور در همین سالهای اخیر هم شاهد یک موج گسترده دیگر بودن، مهاجرانی که نمیتونن همه دارایی معنوی خودشون رو با همه عمق اون در چمدان کوچک خود جا بدن، اما در مقاطعی مثل نوروز تلاش میکنن به نوعی خودشون رو با آنچه در پس خود جا گذاشتن متصل کنن. یکی از این مهاجران یکی از همکاران من هانا کاویانی است که در دقایق پیش رو نگاهی شخصی کرده به این وضعیت، وضعیتی که خود او گفته در نوروز غربتنامه خواسته صادقانه به اون بپردازه. اما پیش از اون که بشنویم این نوروز غربتنامه هانا کاویانی رو که در اون تجربه های شخصیشو بازگو میکنه. من بنیامین صدر با شما در این آخرین روز سال 1402 خداحافظی میکنم و امیدوارم که سال آینده، سال 1403، سال خوبی برای مردم ایران باشه. سپاسگزارم از همراهیتون. با هم میشنویم گزارش نوروز غربتنامه هانا کاویانی رو.
میخوام بنویسم یه سری ابر سیاه سر میرسه و سیلی که از آسمون میاد. نه اصلا منظورم اون خبرهای سخت و بد و سیاهی که هر روز ازشون حرف میزنم نیستا، دقیقا منظورم همون ابرا و بارون و البته مقداری هم سرماست. برای مایی که توی این گوشه از دنیا زندگی میکنیم، آوردن بهار به دل و خونه بعضی موقعها واقعا کار طاقت فرساییه. سختی کار از همون اولای اسفند شروع میشه، همون روزایی که روی توییتر یا همون چیزی که الان این روزا بهش میگن ایکس میخونی، آدم ها توی شهرهای مختلف ایران یهو بوی بهار و عید رو میشنون، انگار میخوای همه ی حسهای 5 و 7 و 10 گانه رو سرهم کنی که شاید اون بو از زیر دماغ تو هم رد بشه. بعدم یک حس اضطراب آخر سال و آماده شدن برای اون چیز عظیمی که داره به سراغت میاد. البته بگم همه ما این طرف مرز به اندازه هم این اضطراب رو حس نمی کنیم. من از اون کیسای حاد این داستانم. تو این اسفند یکی پیچیده تر از خودمم پیدا کردم، کمی شمالتر از اینجایی که الان هستم.
تقریبا از 6 ماه قبل از نوروز همیشه چک میکنم ببینم سال تحویل چه ساعتیه.
این آرشه، سال هاست که دانمارک زندگی میکنه و در طول این ماه اسفندی که پشت سر گذاشتیم حدود 1 ساعت پیام صوتی برام گذاشته و از این حال گفته.
من همیشه نوروزها میرفتم شیراز، ولی برام خیلی هم مهم بود و کماکان هست با اینکه مثلا نوروز الان خیلی سالی که نوروز خونه نبودم، که توی خونه‌ای که زندگی میکنم نوروز باشه، حالا داخل کشور یا خارج از کشور یا اینکه هر جایی، برام مهم بود که خونه رنگ نوروزی بگیره.
سبزه گذاشتن، هیچ سالی هم از سال قبل درس نمیگیرم که خب همون که خوب شد رو دوباره تکرار بکنم. نه خیر، سال جدیده، نوآوری لازم داره. حالا میری سراغ ماش، بعد گندم، بعد عدس، ظرفا عوض میشن، هی میخوای خودتو با یک کف دست سبزه سرگرم کنی که بگی جغرافیا مهم نیست، آسمان همه جا یک رنگ است و سبزه مهمه که نوروز رو میاره. زهی خیال باطل.
بعد از مهاجرت این اصلا روز اول اسفند احساس دیری که نمی کنم هیچ، به ویژه در کشور تاریکی مثل دانمارک همش احساس میکنم که نکنه مثلا دیر شده باشه، بنگه خیلی بسته به آب و هوا داره که اصلا نور بیاد نیاد و اگر نور نیاد ممکنه حتی 1 ماه هم کم باشه، ولی خب هیجان خودش هم داره. یکی از بزرگترین بخشاش به نظر من هیجان‌های نوروز برای من همیشه از کودکی تا الان همین هیجان فرایند رشد یه سبزه و نشستنش وسط سفره بوده. حالا یه ذره به عنوان یه مرد 41 ساله به نظرم خنده‌دار از هیجانش گفتن، ولی واقعا منو به هیجان میاره اینا که رشد میکنن هر روز که بیدار میشم.
مقاومت مدنی من برای کشوندن بهار به جایی که توش زندگی میکنم اشکال مختلف داره. یکیش توی لباس پوشیدنه. من سرمایی تو اسفند شروع میکنم به زور لباسهای سبکتر پوشیدن، الکی که به خودم دروغ بگم که اصلا مهم نیست صبح پا شدی موبایلت بهت گفته دمای هوای قشنگ شهر 1 درجه بالای صفره. مهم اینه که نوروز تو راهه.
اسب سفید شد سرمازین کرده با دو بارونه شد تو خورجین کرده بیا گل ریحون دارم دیگه نوروز تو
سالهایی که حالا داره خیلی هم طولانی میشه به مرور یاد گرفتم که چطور باید راجع به نوروز حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا داری با رفقای غیر ایرانی حرف میزنی حوالی بهمنه، میگی آره نمیدونم حالا امیدوارم بعد از سال نو فلان کارو بکنم، و طرف میگه دوست عزیز از بعد از سال نو 2 ماه هم گذشته، شما نه ورزش رو شروع کردی نه رژیم غذایی رو نه فلان کلاس چیچی. و سال به سال که میگذره میفهمی که باید ادبیات خاص خودتو در مواجهه با رفقا و پدیده نوروز درست کنی. اگه یار زندگی و همقطارا خیلی پایه باشن، کلمه زیبای نوروز میشه یه پدیده ثبت شده در اذهان و دیگه مشکلی وجود نداره. در غیر این صورت از اصطلاح سال نوی من استفاده میکنم. موه نوی روک مای نوی سیا چه می اخلی سیلی. و اینگونه من دستکم به چکی، آلمانی و گرجی طرف رو شیر فهم میکنم که یک پدیده هست که نه متعلق به میلیون ها نفر بلکه فقط مال منه با همه وجود و شکوهش. حتی آرش هم از این تفاوته یه جاهای لذت میبره.
من مثلا من دوست داشتم که در محیط کارم اینجا نوروز به عنوان روز رسمی تلقی بشه و اون روز من بتونم من حق اینو داشته باشم که اصلا جز تعطیلات رسمیم حساب بشه. خب این نمیشه. مثلا این جور به رسمیت شناختن و دوست داشتم که وجود داشت. یا در بعد اجتماعی دوست داشتم که مثلا همکارام دوستام این روز رو خیلی جدی بهم مثلا تبریک میگفتن. البته هستن و میگن دوستای خیلی نزدیک، ولی خب یه چیز خیلی بزرگی نیست. ولی در همین حال که این حال حسرت رو داره، یه ذره غم داره، من فکر میکنم یه حال خوشی هم داره. این یه چیز فقط مختص ماست. من از این که این ماجرای نوروز یه ذره تو اقلیته، راستش رو بخوای هم بود حسرتش برام جالبه از لحاظ پدیدارشناسی و هم اون یگانگیش که مثلا یه چیزیه که همسایه من مثلا جشن نمیگیره. و این که جشن گرفتن من باعث سوال در باره این مسئله میشه، یه حس قدرت، دروغت رو نمیگم، یه حس خوشایندی به هم میده. حالا در آن واحد ممکنه حس مثلا مسخرگی و عجیب بودنم به بعضیا بده.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صبح نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.
یکی از عناصر مهم نوروز فارغ از مکان هفت‌سینه. من از ته دل هفت‌سین رو دوست دارم. انقدر که وقتی بچه بودم، حالا بچه‌ام نه، ولی یکم که بچه بودم، جدا از هفت‌سین خانواده دوست داشتم یه هفت‌سین کوچولو برای خودم توی اتاقم داشته باشم. اما هفت‌سین چیدن در فرنگ مثل بچگی‌ها نیست که همه چیز ساده بود. بستگی هم البته داره کجا باشی. مثلا توی یه سری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی انقدر ایرانی هست که خیابونایی هست که مغازه پشت مغازه همه ی مایحتاج حفظی مهیاست. اینجا نه. بعضی موقعا یهو میبینی سال به سال میگذره، یک بسته سنجدی که ته یخچال ذخیره کردی رو در میاری، میذاری سر سفره، 13 جمع میکنی، سال بعد از اول تا موقعی که قیافش انقدر خشک و نابود بشه که بریزی تو سطل. پارسال یه مغازه تو پراگ که یه محصولاتی از خاورمیانه میاره تونست سمنو رو تنها چند ساعت قبل از سال تحویل از پست بگیره و بفروشه، اما بالاخره سمنو به سفره رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا.
حالا دیگه آماده شدی، همه چیز مهیاست، حتی انقدر شانس داشتی که مثلا نوروز خورده به روز تعطیلی آخر هفته که البته امسال نشده، یا اینکه موفق شدی از کارت مرخصی بگیری وسط هفته بمونی کنار هفت‌سینت. برای من که کنار هفت سین بودن خیلی مهمه، همیشه هم البته بهش نمیرسم. حالا فرض بگیریم که رسیدیم به همه این چیزا و بعد میرسی به لحظه سال تحویل، اینم از اون داستان هست. میخوای کنار خانواده باشی؟ بعد اعصابت از اون اینترنت خط خطی میریزه به هم، خشخش، وی پی ام وصل نمیشه، همه چیز کنار هم یه جوری قرار میگیره که این استرس آخر سال تا همون ثانیه های پایانی باهات بیاد. بعد توپو میزنن. ای پس چرا اینجا نزدن؟ تأخیر داره. عشق، آره عشق هم بخشی از لحظه شیرین و قشنگ تحویل ساله. ربطی هم به داخل نشین و خارج نشین نداره ها. تو خونه ما که کلن از وقتی یادم میاد همیشه تحویل سال عشق میریختیم، نمیدونم هم چرا. این یکی دیگه از اون چیزاییست که اصلا نمیتونی توضیح بدی، مخصوصا برای غیر ایرونی ها. حتما فکر میکنن که یه جای مغز من میلنگه و نمیدونم. وقتی به آرش گفتم میخوام با مخاطبم صادق باشم و حال خودم در روزهای منتهی به نوروز رو تو چند دقیقه بگم، چیزهای مختلفی گفت، اما یکیش این بود که خب ممکنه بار غمگینش یا حرف از غربتش برای یه برنامه نوروزی خوب نباشه، ولی من میخواستم صادق باشم. اون چیزی که بهش میگیم غربتم بخشی از همه اون چیزیست که نوروز ما رو شکل میده. شاید هم اصلا سایه سنگین میندازه روش. اون ابرایی که موقع شروع نوشتم میدیدم بیشتر وقتا واقعی هم، اما بعضی موقع هم نتیجه حس و حال نوروز دور از خونه است. حالا وطن به کنار، من اگه همون نوروز هم میتونستم تو جعبه بکنم و ببرم هر جا که میخوام داستان خیلی فرق میکرد. بگذاریم، مهم اینه که برای من، آرش و بسیاری دیگه از ایرونی های دور از خونه نوروز هنوز گرمه، هنوز پر از رنگه و همچنان پرشکوه. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از جلده ی لیلایی است، ای که بهار هم رسید، فصل فراوان شدن به یه گم گشته ی زیبایی است. بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر، از ره سرمک گذری هم به سرا پرده ی شهناز کن.
چشم من ای چشم آبی، چشم تو خبر میدهد از خانه خرابی. تو ماه شب چهاردهی هر شب تارم، من چل نشین تو هم اتاب ندارم. گلی جان